بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در حرمت قمار بود و ادله‌ای که مفید حرمت تکلیفی و وضعی بودند و بررسی این ادله بود. در بخش اول ادله قرآنی را بررسی کردیم که 6 آیه از قرآن بود که بررسی شد و در جمع‌بندی هم عرض کردیم 6-7 نتیجه داشت که در جلسه قبل عرض شد و اجمال کلام همین بود که از آیات قرآن به خوبی هم حرمت تکلیفی استفاده می شد، هم حرمت و بطلان وضعی، و هم این که از گناهان کبیره است قمار. و ضمناً از این آیات قاعده کلی هم استفاده می شد که حرمت و کل رجس و وجوب الاجتناب ان. این حاصل اون چیزی بود که از آیات استفاده می شد، که البته اون آیه ششم دلالتش چندان قوی نبود، ولی اون 5 آیه قابل یا به تنهایی قابل استشهاد بود یا با تطبیق و تأکیدی که در روایات ذیل آیه آمده بود آیه مرتبط با بحث می شد. به هر حال 2-3 آیه مستقیم اصلا ارتباط داشت، یکی 2 آیه هم به برکت روایات به نحوی مرتبط بود، و مجموعاً حرمت تکلیف وضعی از این آیات استفاده می شد. و قدر مسلم اینه که آیه مثل یسألونک عن الخمر یا انما الخمر و المیسر دلالت بر حرمت تکلیفی می کرد، و آیه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل دلالت بر بطلان و حرمت وضعی میکرد. البته در هر دو نوع از این آیات حرمت قسم دیگرم به با یک دلائل قابل استنتاج و استخراج بود، ولی مجموعا این دو حکم از این آیات به خوبی استفاده میشه. خب فعلا البته همه این بحث ها قدر متیقنش جاییز که این دو قید جمع باشه. مقام اول ما این بحثه، یعنی بازی که با آلات معده باشد و در آن گروکشی باشه و شرط و بند و مالی در بین باشه و رهانی در کار باشه. اگر یکی از اینا نباشه، ما ذیل آیاتی توجهی به اونها کردیم ولی جدا اینا رو بحث میکنیم. البته ما در آیات گفتیم که مستبعد شمردیم اطلاق آیات را نسبت به مواردی که یکی از این دو قید نباشه یا هیچ کدام نباشه. فکر میکنیم که آیات دلالت بر حرمت وضعی و تکلیفیشون اختصاص دارد به جایی که با آلات معده باشه و رهان باشه. اما اگر هیچ کدام نباشه یا یکی از این سامنه دو قید نباشد، این مستبعده که آیات دلالت بکنه. اون حکم تکلیفی است، اون حکم تکلیفی است، و باید ببینیم که وقت ما مشمول اون رئیس میشه یا نمیشه. و اینجا هم گفتیم 3 نظر دیگه، مطالعه اجازه بدید که تون اقسام که میرسیم یک مروری به این بحث خواهیم داشت. خب این جمع‌بندی و حاصل کل مباحثی بود که در جلسات متعدد پیرامون این 6 آیه و دلالتشون در حوزه بحث قمار عرض کردیم. اما روایات را می شود به 3 دسته تقسیم کرد. روایاتی که مربوط به قمار هست می شود به 3 دسته تقسیم کرد. یک دسته روایات و اخباری که افاده حرمت تکلیفی می کند و لعب به نحو قمار را منع می کند و نهی می کند به نحو حکم تکلیفی. یک دسته هم روایاتی که قمار را منع می کند به نحو حکم وضعی، یعنی مفید بطلان قمار و مالی است که از قبل قمار به دست می آید. و طایفه سوم هم روایاتی است که هر دو حکم را افاده می کنه. این تقسیم بندی است که می شود راجع به روایات آورد. سامنه کالا. همونطور که به نحوی در آیات هم تقریبا این حالت بود، بعضی آیات فقط حکم تکلیفی رو میگفت، مثل این یسالونک عن الخمر، بعضی فقط حکم وضعی رو میگفت، مثل لا تاکلوا اموالکم، به تنهایی البته، و بعضی هم مثل اون فجتنه بو که احتمال قوی میدادیم هر دو حکم رو بگه. تقریبا در روایات هم تقسیم بندی که میشود انجام داد همینطوره. گروه اول آیات روایات مفیده حرمت تکلیفی، گروه دوم روایات مفیده للحرمت الوضعیه و بطلان القمار، و روایات گروه سوم هم روایاتی که هر دو حکم را افاده میکنه. خب این روایات فراوانه، ما از باب نمونه سلام علیکم به بعضی از اینها اشاره میکنیم. گروه اول که افاده حرمت تکلیفی میکند در باب 35 هست. باب 35 بعضی از بزرگان فرمودن که هیچ کدام از روایاتش دلالت بر حرمت تکلیفی نمی کند، اما شاید بشود بعضی از اونها را به نحوی از ادله حرمت تکلیفی به حساب آورد. وسائل الشیعه ابواب ما یکتسب به، باب 35 جلد اون وسائل های 20 جلدی 13 است. نه وسائل 20 جلدی که ما داریم، این وسائل هایی که جامعه مدرسین چاپ کرده با مستدرک جلد 15 است دیگه. حالا اون وسائل های اونی که شما فرمایید 30 جلدی هاست که جلد 17 هست. اون 12 بله، بین 12 بله بله بله، اون وسائل های 20 جلدی 12 است، اون 30 جلدی ها احتمالاً همون 17 باشه، و این وسائلی که من حالا باش سر و کار دارم این 15 است دیگه، وسائل چاپ انتشارات جامعه مدرسینه که با مستدرک چاپ شده، مستدرک در پاورقی قرار گرفته. حالا یاد آوازه سیزه نمیدونم من، چون دیگه اون وسائل ها دیگه گذاشتم کنار و خبرش ندارم، یادم نمیمونه. برحال حالا کتاب و تجاره ابواب ما یکتسب به، باب 35 خب روایاتی که گروه اول را طایفه اولا را وارد شدیم، اولین روایتی که میشود دلیل بر حرمت تکلیفی دانست روایت اول باب 35 هست. این روایت رو قبلا هم خوندیم به مناسبت دیگه ای و الان هم اشاره بهش میکنیم. سندش رو قبلا بررسی کردیم، سند معتبری است. محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا، عن احمد بن محمد، عن علی بن الحکم، عن سیف بن عمیره، عن زیاد بن عیسی، همه توثیق دارن، توثیق خاص هم دارن. قال سألت ابا عبدالله عن قولی، این از اون روایاتی است که ذیل آیه لا تبتلو آمده بود. وقتی که سوال شد از امام صادق 6 تا 7 تا روایت بود که ذیل آیه لا تبتلو سوال شده بود و امام این آیه رو بر قمار تطبیق داده بودن. اینا رو قبلا بحث کردیم. اون نکته‌ای که اینجا داره اینه که وقتی که سوال شد از لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کانت حضرت فرمود کانت قریش تقامر الرجل به اهلی و ماله فنهاهم الله عز وجل عن ذلک. قریش با اهل و مال خود قمار میکرد و خداوند با این آیه اونها را منع کرد از این کار. خب حالا اینکه آیه چگونه حمله بر حکم تکلیفی میشه، اینو قبلا بحث کردیم. ما گفتیم که اگر ما بودیم و این آیه شریفه، این آیه فقط حکم وضعی را افاده میکنه، ولو که یک احتمالی هم داره که فقط حکم وضعی را افاده میکنه، و احتمال این که حکم تکلیفی را هم را افاده بکنه یه مقدار بعید بود. اما حالا با قطع نظر از اون بحثی که آیه را چگونه ما تفسیر بکنیم، روایت میفرماد فنهاهم الله عن ذلک، یعنی با یه تعبدی میگه که نهی کرده خداوند از این مسئله. خب اگر ما این نهاهم الله را بگیم مقصود حکم تکلیفی است، منع از عمل قماره، بنابر اون احتمالی که قبلا میدادیم، این روایت جزء اون روایاتی میشه که با قطع نظر از آیه خود روایت داره میگه این امر منهیه. این یک روایتی که در این باب آمده، البته بنابر احتمالی اینطور میشه. روایت اینا رو قبلا گفتیم دیگه چجوری میشه دانا دیگه، روایت اینا چون قبلا گفتیم دیگه اجازه بدید عبور بکنیم. روایت دوم روایت نهم همین بابه که همین مضمون را داره. این دو روایتی که بنابر احتمالی میشود از ادله حرمت تکلیفی به حساب آورد، اما روایات بهترش سومین روایت در باب 102 هست، همون ابواب ما یکتسب به باب 102 حدیث چهارم. اینا دیگه دلالت‌های بهتری داره بر اینکه حکم تکلیفی رو فقط داره افاده میکنه. داره که روایت چهارم باب 102 و عنه عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن محمد ابن الحکم اخی هشام ابن الحکم عن عمر ابن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال، حضرت در این روایت فرمودن که ان لله عز وجل في كل ليله من شهر رمضان اتقاء من النار الا من افطر على مسكر او مشاهن او صاحب شاهين قال و اي شيء صاحب الشاهين قال الشطرنج. این روایت امام صادق فرمودن که در هر شبی از ما شبهای ماه رمضان آزاد شدگان فراوانی از آتش جهنم هستند، مگر کسی که مبتلای به مسکر یا مشاهین یا صاحب شاهینه. صاحب شاهین میگه سوال شد که چیه شاهین، گفتن یعنی شطرنجه، یکی از اسامی شاهین شطرنجه، شطرنج شاهینه که احتمالا اسم مثلا فارسی چیزی هم باشه، حالا من این واژه‌اش رو خیلی بررسی نکردم. در هر حال میفرماد که کسی که شطرنج ببازد و قمار انجام بده، این از اتقاء آتش در ماه مبارک رمضان نیست. البته این روایت از نظر سند کاملا درسته، بحث سندیش مشکلی نداره و تنها نکته‌ای که اینجا وجود داره همون ابراهیم ابن هاشمه که با 3-4 وجه سابق میگفتیم قابل توثیقه. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن محمد ابن الحکم عن عمر ابن یزید، اینا همه توثیق دارن و ابراهیم ابن هاشم هم توثیق خاص نداره و با یکی از اون 3-4 وجهی که سابق عرض کردیم قابل توثیقه. و عمدش هم اینه که ما اون قاعده‌ای که در باب رجال بعضی از بزرگان می‌فرمودن و مرحوم آقای تبریزی هم به نحوی اون رو قبول داشتن، اون قاعده را فی الجمله قبول داریم و اون قاعده این بود که افراد مشهور و نام‌آور در میان محدثان و اصحاب ائمه نیازی به توثیق خاص ندارند، همین که قدحی در باب اونها وارد نشده کافی است. این قاعده را ما فی الجمله با یه قیودی سابق عرض کردیم قبول داریم که نام‌آوریشون در یک حد بالایی باشه، هیچ جمله ای کلامی چیزی که احتمال خدشم درش باشه وجود نداشته باشه و روایات متعدد هم داشته باشند، در کتب اصحاب هم روایاتشون نقش شده باشه، با این قیود گفتیم قطعا عدم ورود قطع کافی است و بدون تردید شخصیت مثل ابراهیم بن هاشم از مصادیق این قاعده است. ضمن این که حالا این وجه بود که ما در توثیق عام برای علی ابراهیم ابن هاشم قمی پذیرفتیم، پدر علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر. وجوه دیگری هم هست که یک وجه هم اینه که خود رجالی که در علی ابن ابراهیم تفسیر علی ابن ابراهیم اومده توثیق عام داره که این وجه رو ما قبول نداریم. یک وجه هم اینه که ایشون از رجال کامل الزیارات و قلوه در کامل الزیاراته که این هم قبول نداشتیم، گرچه اخیراً باز اون مقدمه رو مقدارش فکری و تأملی میکردیم تردیدهایی پیدا شده و این وجوه را صابر جواب میدادیم، اما وجه اول بعید نیست. و من حیث المجموع اینه که شخصی مثل ابراهیم بن هاشم پدر علی بن ابراهیم با اون جلالتی که داشته و با اون کثرت روایاتی که داره و با توجه به اینکه قدحی در بابش وارد نشده و در کتب اربعه آمده، در کامل زیارات آمده، در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده و با این ویژگی ها که جمع بکنیم مطمئنن میشود بر او اعتماد کرد. حالا این سندش بود، سندش بود. حالا بیام دلالتش. اما در دلالت عرض شود که یک نکته این است که عرض شود که این که میفرماد من افتر علی مسکرن و مشاهن، و مشاهن هم رو ندیدم یعنی چی، او صاحب شاهین، این که افطار بکنه به با مسکر، خب این روشنه. اما این که افطار بکنه عرض شود که بله مشکلی نداره، الا من افطر علی مسکرن و مشاهن و صاحب، کسی که در ماه رمضان، بله بله این نکته این است که حضرت می‌فرماد که در ماه مبارک رمضان هر شب آزاد شدگان فراوانین، مگر این سه گروه که اینها آزاد نمی‌شوند. این که اینها مشمول رحمت و غفران الهی در ماهی که سراسر فیض و رحمت و مغفرت است نمی‌شوند، این نشون دهنده که این کار حرامه. ظهور این در حرمت به این شکل که کسی که از رحمت خدا در ماهی که اون همه رحمت و برکت و مغفرت درش هست محروم میماند، این دلالت التزامی داره بر این که این کار حرامه. گرچه ممکنه کسی بگوید نه، ممکنه یک مکروهی، یک امر از شود غیر محرمی هم در او یک منقصتی باشه که مانع از غفران الهی بشه، این احتمال هست، ولی ظهور روایت نه صراحت، ظهورش در اینه که اون چیزی که مانع از این مغفرت می شود یک معصیته، این ازهره، تا اینکه بگیم یک مکروهی مانع از شمول غفران و رضوان الهی شده، احتمالش منتفی نیست که بگیم این ملازمه قطعیه داره با حرمت، ولی ملازمه عرفیه و ظهور عرفی دارد در حرمت. بیشتر اون چیزی که میتواند در ذهن مخاطب به عنوان مانع از مغفرت و رحمت واسعه الهی در ماه مبارک بشود یک گناهه، به علاوه اون سیاق که خب اینجا مسکر هم داره، ولذا لا یبعد که ظهور داشته باشه این آیه، این روایت شریفه در حرمت قمار. چطور؟
نمیشه که این کار وقتی که به واسطه گناهان از اتقای فلنار قرار میگیره، مثلا گناهانی غیر داده، با این وجود نمیشه که با یک کار مکروه، یعنی کار مکروه مانع،
نمیشه که، احتمال ثبوتیش منتفی نیست ولی خیلی ضعیفه دیگه. ممکنه که بگیم این رحمت واسعه الهی و مغفرت دیگه، لطف خداست که داره، چیزی منت خاص الهی است در ماه مبارک دیگه، که با لطف و منت خاص داره کسانی رو مشمول مغفرت قرار میده. ولی حالا اگر یک مکروهی به خاطر منقصتی که درش هست، یک جهتی در روی که مانع از اینه میشه که اون فیض عام او رو در بر بگیره، ثبوتا منتفی نیست عقلا، ولی البته خیلی بعیده. ظاهرش اینه که اون رحمت واسعه و مغفرت عامه چیزی که گناه باشه منع میکنه اون را، ولی اگر چیزی گناه نباشه بتونه یک این رحمت و اقبل الیکم شهر لا بالبرکت و رحمت و اون ضیافت الله، اینا بعیده. نه بالاتر نیست، ممکنه که یه منقصتی در یه مکروهی باشه که مانع از شمول فیض بشه. ببینید نه نه نه، ببین ماه مبارک رمضان یه امتنانی در اونه که خدا بناست ببخشه، بخشش الهیه، اینم بخشش ویژه است. خب این بخش ویژه شاید این منقصتی که در این مکروه مانع میشه که اون بخشش رو بگیره، ولی برتر از گناه نمیشه. ممکنه مکروهی مانع از شمول فیضی بشه، این که چی نیست. این که مکروه موجب عذاب و عقاب بشه، این بله درسته، اون درسته، مکروه نمیتواند انسان را مستوجب عقاب بکنه. این که در اینجا مفروض این نیست، اینجا مکروه نقشی که داره ایفا میکنه این است که جلوی شمول فیض را، اونم فیض خاص ماه مبارک را داره میگیره، لا اکثر من هذا، و این لا منتفی نیست احتمال ثبوتی اون.
ولی قبول نداریم ما این را. به لحاظ ظهوری میگیم نه، عقلا ممکنه. اونی که ممکن نیست اینه که مکروه بیاد موجب عقاب بشه، این نمیشه. ولی فرض اینه که عقابی وجود داره، ماه مبارک میاد موجب بخشش میشه، به طور یک بار عامی میده خدا و به طور خاص رحمت او شامل حال گناهکاران میشه. حالا ممکنه این مکروه مانع از این شمول بشه، این دلیلی نداریم که نشود عقلا، ولی اثباتا همینطوره ظاهرش. ولی اگه این احتمال ما نمیدادیم، معمولا هم همین دلیل رو بر حرمت میگیرن. این نکته هم رسما متعرض هم نشدن، میگن بله این روایت دلالت بر حرمت قمار میکنه، برای اینکه اینجا آمده قمار مانع از اون غفران الهی شده در ماه مبارک رمضان. علتش هم اینه که اون غفران عام و واسعی که در ماه مبارکه، این بعیده که یک امر مکروه بیاد جلو اون رو بگیره. ظاهرش اینه که یک سد محکمی است که جلوی شمول اون فیض را میگیره، یک حجاب قوی است در حد معصیت که جلوی بارش این باران فیض الهی را میگیره. ولذا گرچه ثبوتاً احتمال عدم دلالت بر حرمت هست، یعنی منتفی نیست، اما ظاهرش اینه. این یک بحث.
روایت ظهور داره در این فعل خمر و فعل قمار مثل شطرنج در خود ماه مبارک وقتی داره انجام میشه، یعنی با خمر داره تکرار میکنه، اون گناه.
بله بله اینو الان عرض میکنم. مطلب دیگر، این یک شبهه بود در دلالت. کسی ممکنه بگه مکروه میتواند مانع فیض بشه ولو موجب عقاب نشود، این یک شبهه بود، اینو جواب دادیم که این ثبوتاً این منتفی نیست، ولی ظاهرش اینه که نه، اینجا با اون فیض عام الهی در ماه مبارک رمضان ظاهرش اینه که مانع یک گناهه. این شبهه جوابش اینه. شبهه دیگری که ممکنه اینجا کسی متعرض بشه و مطرح بکنه این است که ممکنه این همینه که ایشون اشاره کردن، ممکنه کسی بگه که این موجب گناه بودن این قمار و موجب عقاب بودنش و اینکه مانع از فیض الهی می شود، این دلالت بر گناه میکنه بنابر اون چه که اول عرض کردیم، ولی شاید این گناه بودنش مخصوص مثلا ماه مبارک رمضان باشه. یه چیزهایی است، محرماتی، چیزهایی ما داریم در ماه مبارک رمضان که مربوط به خودشه، اینم ممکنه از اون قبیل باشه. اینم احتمال به ذهن منم میامده به عنوان احتمال، ولی خب جواب اینم واضحه، یعنی اصلا از شبت که اصلا به ذهن کسی نمیاد که مثلا مسکر یا قمار یا چیزهایی از این قبیل اختصاص ماه مبارک رمضان داشته باشه، به خصوص وقتی که ادله دیگر را شما میبینی. ادله دیگر هم نبود به ذهن این نمیومد. ظاهرش اینه که حضرت میخواد بفرماد که در این ماه این گناه موجب منع فیض الهی میشه. البته روایت دلالت بر اشتداد عقاب میکنه دا، یعنی معلوم میشه گناه در این ماه یک شرایطی داره که عقابش بالاتره، گناه شدیدتره. علتش هم اینه که موجب میشه که فیض الهی هم رو بگیره. و البته این رو ما جایی بحث کردیم، در بعضی کتب اخلاق اومده، منم در چند تا سخنرانی راجع به این دارم که عواملی که موجب اشتداد عقاب میشه، این عوامل رو تا 15 تا رسوندم در یه جایی، مجموعه آیات و روایات رو جمع شده و در شاید 4-5 سخنرانی در این بحث داشتم. عواملی که موجب اشتداد عقاب می شود، اینجا یه بار دیگه اجمالا عرض کردیم، یعنی عقاب اینجوری گفتیم سابق که من یه حاشیه‌ای دارم میرم، گفتیم که در محرمات دو نکته وجود داره، یکی اینکه محرمات ذاتشون ذو مراتبه، حداقل جمع تعدادی از محرمات و معاصی مراتب تشکیکی دارن، ولذا صغیر و کبیره داره، تو صغیر و کبیره هم دو دفعه درجات داره. این یک تشکیک ذاتی است در معاصی، یعنی معاصی رو که شما فهرست بکنید و ردیف بکنید سلسله مراتب تشکیکی داره که از اصغر صغائر شروع میشه به اکبر کبائر که مثلا شرک بالله ختم میشه، و بینهما مراتب و تشکیکیه. البته نه اینکه هر گناهی با گناهی دیگه حتما تفاوت درجه داره، ممکنه دو گناه عرضی باشن، ولی بسیاری از معاصی و گناهان است که سلسله مراتب طولی و تشکیکی دارن به طور ذاتی، یعنی درجاتشون و رتبه هاشون فرق داره، کم و زیاد هست از لحاظ منقصتی که در اونهاست و از لحاظ این که مستوجب عقاب میشوند. این یک نوع تشکیک ذاتی در تعدادی از محرماته، همونطور که اینجور تشکیکی در واجبات هم داریم، در مستحبات هم داریم، در مکروهات هم داریم. یک نوع تشکیک عرضی در محرمات داریم و اون این است که با یه عوامل بیرونی و منظم به گناه، گناه عقابش مضاعف می شود، مراتب گناه، مراتب عذاب اشتداد پیدا میکنه. یک گناه هست اونجا، اون بحث قبلی، یک گناه با گناه دیگه اینا تفاوت رتبه داشتن، تفاوت ذاتی این معاصی بود. اما در بحث دومی که عرض میکنیم اینه که یک معصیت، یک نوع از معصیت به دلیل عوامل و عروض عوامل بیرونی عقاب اون دو برابر، سه برابر، چند برابر می شود و اشتداد عقاب و عذاب پیدا می کنه. این نوع دوم ما در گناهان داریم. اون وقت عرض شود که چه عواملی موجب این اشتداد عقاب می شه؟ این رو فکر می کنم توی یاد داشتم و سخنانی هایی که داشتم حدودش تا 15 تا عامل رسوندیم، عواملی که میاد عقاب و بالاترش می بره. حالا این عرض شود که روایت اون چه که در باب این گناهان میگه که بعیده که خصوصیت ماه رمضان در اینها باشه، ذات اینها گناهه، اون چه که این روایت میفرماد اینه که این گناه در ماه مبارک رمضان یک اثر مضاعفی برش مترتبه. اون نکتم رو عرض بکنم برای اینکه خوب بحث کامل بشه، من تکرار میکنم اون بحث رو چون بحث مهمیه و کار کامل فقهی هم روش نشده، ولی سرخطش رو من عرض میکنم، تکرار میکنم اون بحثی رو که عرض کردم که یک مطلب در گناهان مثل واجبات و مستحبات و مکروهات و اونام همینطوره، این است که این انواع با هم درجات دارند. انواع معاصی بسیاری از مواقع در سلسله مراتب قرار میگیرند، انواع معاصی، این نوع با اون نوع با اون نوع درجات پیدا میکنه. این یک نکته. دوم اینه که نوع واحد از معصیت، نوع واحد از معصیت میاد با عروض و طرف و عوامل بیرونی درجه عقاب و عذاب اون اشتداد پیدا میکنه. این دو نوعه. اون وقت در این نوع دومم این نکته وجود داره که گاهی است که عذاب خود اون مضاعف می شود، گاهی است که مضاعف بودنش معناش به این معناست که در یک چیز دیگری اثر میگذاره، مثل همینجا الان این گناهی که در ماه مبارک انجام میگیره این دلیل داریم، مثلا گناهی در ماه مبارک خودش عذابش مضاعفه، احتمالاً حالا اطلاقی هم داشته باشم دلیل، اینجا علاوه بر اون داره یه چیز دیگه میگه، میگه که این ضمن این که عذابش مضاعفه اثر میذاره در عدم مغفرت، عدم شمول مغفرت. این ظرف زمانی موجب شده است که این گناه که در شرایط عادی آثار خودش رو داشت در شرایط ماه مبارک یه اثر مضاعفی هم داره، جلوی اون فیض رحمت الهی رو در ماه مبارک میگیره. ظاهر روایت اینه که این تأثیر میگذاره جلوی فیض و غفران و مغفرت الهی رو در ماه مبارک رمضان میگیره. این هم از این جهت، بنابراین این روایت هم دلالت میکنه بر حرمت قمار و هم بر این که در ماه مبارک رمضان یک اثر مضاعفی بر این قماربازی و لعب مترتبه، همونطور که در مسکر هم اینطوره. اینم یک مطلب در روایت. مطلب بعدی هم در روایت اینه که این روایت کار به حرمت وضعی نداره، ظاهرش همون حرمت تکلیفی است، همونی که الان داشتیم بحث میکردیم. این روایت داره میگه که حرام این کار و لعب به این آلات قمار و شطرنج، اما این که حالا مالی که از قبل اون به دست میاد حرام است تصرف در اون و باطل این معامله یا نه، این مسکوت در روایت، ولی زمان اومده جزء گروه اول شده. نه افتره به اون نمیخوره دا. من افتره او مشاهنن او صاحب شاهینه
الا صاحب شاهینه.
یک لحظه تو ذهن من وقتی مطالعه میکردم این اومد و بله بله دلالت بر کبیره بودن بله ممکنه یک کمی یعنی یک گناه ها نه در ماه مبارک اینجور اثری داره نه خیلی نمیشه به این این روایت سوم که چهارمی روایت 102 باشه روایت بله نمیدونم نه به این شکل اولویتی بعیده روایت چهارم پنجمین روایت باب 102 هست که و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن فضال عن علی ابن عقبه عن ابن بکیر عن زراره انه سئل عن الشطرنج و عن لعبت شبیب التي يقال لها لعبت شبیب التي يقال لها لعبت العمیر یه بازی خاصی بوده و همینجور از لعبت الثلاث بسه نوع از قمار و شطرنج اینجا سوال کرده حضرت فرمود که ارائیت که اذا میز الله الحق والباطل مع ایهما تکون اگر یه روزی حق و باطل از هم بخواد جدا بشه این بازی نمیدونم چنین و چنان و قمارهایی که شمردی امام از سائل میپرسه اینا با حق یا باطل راوی میگه که جواب میده میگه مع الباطل اینا با باطله یعنی اگه ما بخوایم کارهای حق و باطل رو فهرست بکنیم در دو ستون جدا این قمار و انواع قماری که شما سوال کردی تو ستون حق میاد یا باطل راوی جواب میده که مع الباطل اینا حتما میاد در لیست و فهرست باطل ها قرار میگیره حضرت فرمود که فلا خیر فی اگر اینطوره پس خیری در آن نیست اینم روایت دیگری است که گاهی بس استشهاد شده این روایت از آن سند معتبره ولی از آن دلالت فی حد نفسه تام نیست بیشتر جامع مرجوحیت مطلقه را افاده میکنه برای اینکه ما هیچ دلیلی نداریم که مطلق باطل حرامه اینجا هم حضرت نمیفرماد اون حرامه میفرماد لا خیر فی لا خیر فی اهم است از کراهت و حرمت این روایت مرجوحیت مطلقه را میگه بله امر لهو و لغو و اینها و مطلق لهو و لغو و اینها که دلیل بر حرمتش نداریم در آینده هم بحث میکنیم گاهی سابقا هم اشاره به این کردیم که مرحوم شیخ هم داره که نمیشود ما قائل بشیم به این که مطلق لهو یا لعب حرامه قطعا نمیشود به این امر معتقد شد بله اگر بنابراین دلالت بر حرمتی اینجا نیست بنابراین اینکه لا خیر فی امر است از حرمت و کراهت اگر هم دلالت بر حرمت میکرد حتما بایستی مقیدش میکردیم ولی اون که قمار رو میگفتیم قبول میکنیم ولی نمیتونیم بگیم کل باطل نراق اگر هم که بعضی روایات داره که باطل چیه اونا میگیم حتما مقیده نمیشود به اطلاقش عمل کرد بله؟ نخه نه نه اینجا بیشتر کار را داره سوال میکنه بحثی از اون مالی که از قبلش میگیره دونها چیزی نیست این هم روایت اینجا روایت ششمه که همون مضمون یغفر الله فی شهر رمضان الا لثلاثه اون همون مضمون اینجا آمده این روایت البته سندش درش سهل هست و محمد ابن عیسی از در سند مشکل داره روایت شش باب 102 که پنجمین روایت در شمارشی که ما داریم عرض میکنیم هست این روایت سندش از لایه سهل و محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی اشکال داره دلالتش هم همون دلالتی است که راجبه روایت اسبق بحث کردیم الا من افتر علی مسکرن و صاحب شاهین روایت بعدی هم روایت هفتم همین باب هست که عن علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن زیاد عن ابی عبدالله
علیه السلام انه سئل عن الشطرنج فقال دع المجوسیه لأهلها لعنها الله. اینجا هم وقتی که سوال میکنن از حضرت که شطرنج چطوره، ظاهرش اینه که سوال از این عمل و اقدام میکنه. حضرت فرمود که دع المجوسیه لأهلها، میگه این یه چیز مجوسی است، این را رها بکنید، انجام ندید، لعنها الله. این روایت هم سندش محل بحث های زیادی است، بحث هارون بن مسلم و مسعدت بن زیاد در که یه وقتی مناسب دیگری باید بگیم که الان فرصت ورود در اون نیست، ولی قابل تصحیح و توثیق هست و دلالتش هم به نظر میاد که دلالت بر حرمتش خوبه و ظاهرش هم عمل را داره سوال میکنه. اینم روایت. حالا دیگه بقیه هم یه آدرسی بدیم که خیلی دیگه روایت بعدی هم همین هشتم این باب هست. تو اون روایت هم بعد ملاحظه میکنید دلالت بر حرمتش مقدار محل تأمله دیگه، حالا خیلی معطل نشیم. روایت نهم سندش خوبه، ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان نوفلی ان سکونی ان ابی عبدالله قال نهى رسول الله عن اللعب بالشطرنج و النرد. اینم دلالتش دلالت خوبی است، نهی هم هست و ظهور ماده نهی در حرمت و عرض شود که به همین شکلی که دیگه ملاحظه می‌فرمایید. و روایت دهم هم باز او کاملا خوبه، بله، نهى رسول الله عن اللعب بالشطرنج. روایت دهم از نظر سند مشکلاتی داره و از نظر دلالت هم داره لا خیر فی، ولی بعد اینجا با قبلی فرقش اینه که بعد یه لا تقرب های نهی هم داره و رضا چون اون نهی در اینجا اومده دلالتش بر حرمت اون قمار لعبه به قمار خوبه، ولی در سند عرض شود که ان خالد ابن جریر ان ابی ربیع شامی. فکر میکنم این ابی ربیع شامی توثیقش تام نیست، فکر میکنم، تازه مراجعه نکردم. این هم روایت دیگر. روایت یازدهم باز از شود که روایتی است که سندش به خاطر سهل ابن زیاد اشکال داره، دلالتش هم به خاطر این داره که سوال میکنه از حضرت عن اللعب به شطرنج، میفرماد که ان المؤمن لمشغول عن اللعب، این کراهت رو یعنی مرجوعیت رو میرسونه، میگه مؤمن از لعب رویگردانه، به از لعب رویگردانه، اینم حرمت رو نمیرسونه، بیشتر مرجوعیت رو میرساند. و بله البته این سندش، یک سندش اشکال داره، یک سند دیگری داره که درسته. این هم روایت یازدهم. روایت سیزدهم هم داره که روایت مرسله است، از تفسیر عیاشی مقطوعه و مرسله است و دلالتش هم اینه که ان لعب به شطرنج، حضرت فرمود از شطرنج و من الباطل، که اینم دلالتش بر حرمت تام نیست. این مجموعه روایاتی است که در اینجا هست و البته غیر از این هم روایات دیگری هم داریم که روایات دیگری هم وجود داره که به نحوی مثلا در باب صد باز روایاتی هست که بالملازمه دلالت بر حرمت لعب به آلات قمار میکنه، در ابواب 103 هم همینطور، مجموعی از روایات دیگر هم هست، شاید بیش از 20 روایت بشه که به طور خاص دلالت میشود در این گروه اول قرار داد. مجموعه بحثی که ما الان در گروه اول نتیجه باید بگیریم اینه که این گروه اول به نوبه خود به دو گروه وزیر مجموعه تقسیم شد، بعضی از اینها دلالت بر حرمت میکرد که بینشون روایات معتبر سندن و دلالتن بود، بعضی از اینها دلالت بر مرجوحیت میکرد که اهم از حرمته، ولی به هر حال نتیجه تابع اخص مقدمات روایات معتبری در همین گروه اول داریم که سند و دلالتشون تامه و افاده میکنن حرمت تکلیفی لعبه به قمار را، این از این جهت. پس در جنبندی اینا رو تقسیم کردیم به اونایی که دال بر حرمته و اونایی که دال بر مرجوحیته.
منتها حرمت که بیاد اون مرجوعیت هم معلوم میشه که مقصود هم حرمته. این یک جهت در این. و یک نکته دیگر هم اینجا عرض بکنیم، اگر در این نکته هم نکته خالی از دقت نیست در ذیل این طایفه اول، پس این یک مطلب بود. مطلب دیگه هم اینه که مطلب اول این که دو گروه میشه خود اینها، مطلب دوم هم اینه که این روایاتی که میگه لا خیر فی و تعابیری از این قبیل، اینها اگر در یک عملی باشه که دلیل بر حرمت در اونجا ما نداریم، اینا میگیم ظهور در کراهت داره، حمله بر کراهتش میکنیم. خیلی از این اعمال هست، مکروهاتی که مثلا داره لا خیر فی و تعابیری از این قبیل، میگیم این کراهت. بله؟ چرا فرقی؟ چرا اگر نه نه اگر حالا من همین نکته دقیق اینجاست اونو میخوام بگم، این حمله بر کراهت میشه. اما در جایی که مثل بحث ما که در بخشی از روایات آمده لا خیر فی یا مع الباطل، که اونم گفتیم مثل لا خیر فیه حرمت را افاده نمیکنه، بعضیش میگفت لا خیر فی، بعضیش میگفت مع الباطل، یا مشغول ان المؤمن لمشغول عن الباطل، اینها اگر تنها بود میگفتیم کراهت. ولی اینجا وقتی که دسته دیگه روایات معتبر آمد گفت چی، این کار حرامه، اون وقت باید بگیم این روایات اون قرینه میشه که این روایات هم بشه بر چی؟ بر جامعه، نه نه بر حرمت نه، بر جامعه. یعنی بگیم نه اینکه این داره کراهت مقابل حرمت رو میگه، اگر این باشه تعارض میشه. اگر دلیل دلالت بر کراهت مقابل حرمت بکنه تعارض میشه، برای اینکه یه دلیل میگه حرامه یه دلیل میگه مکروه، این که جمعش نمیشه. وقتی که دیدیم روایات میگوید قمار و شطرنج حرام است، این معلوم میشه این لا خیر فی مرجوعیت مطلقه و جامع را داره میگه، نه اون قسم خاص کراهت. ما حرمت و کراهت یه جامعی دارن که مرجوعیته، بعد این مرجوعیت یک قسمش کراهته یک قسمش حرمته. این لا خیر فی اگر دلیلی چیزی دیگه نبود اینو حمله بر اون قسم میکردیم، یعنی کراهت. ولی وقتی که دلیل آمد میگه که حرمت داره، اون قرینه میشه که این لا خیر فی رو قسم مقابل حرمت نگیریم، اینو حمله بر اون جامعه بکنیم. جامعه اون وقت با حرمت هم سازگاره دیگه، اینو تعارضی پیدا نمیکنن. این نکته ظریف رو توجه بکنید. ممکنه کسی حتی در اونجایی که روایتی تنها هم در یه موضوعی میاد لا خیر فی بگه که مشترک را داره میگه، ولی معمولا اون رو حمله بر کراهت میکنن. ولی در جایی که روایتی میاد میگه حرامه، این جامع اینو حمله بر جامع میکنه نه قسم خاص. صلی الله علی محمد و آله و آله الطاهرین.